همشون را میشه با تو. مثل یک آدم کاری خم ابرو خونه تاری، رزق و روزی تو حلالم، دلتم پاک و زلالم. مثل روز بعد بارون که بودیر یا چکر جون، بعد یک رو کار و همت خارده نیشن و نزحمت. یه سلام علیک دل چست میکنی با اهل دنیا، فردا رو میگیری میزنی آسین و بالا، پشت تو گرم و دلت راست برمیداری قدماتو، گره های کوری که هست همشون با میشه با تو. یه سلام علیک دل چست میکنی با اهل دنیا، پس فردا رو میگیری میزنی آسین و بالا، پشت تو گرم و دلت راست برمیداری قدماتو، های کوری که همشون وا میشه با تو، همشون وا میشه با تو.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در ادامه برنامه قصد داریم که دقایق همراه بشیم با کارشناس حوزه کسب و کار جناب آقای دکتر مسیح کریمیان که ارتباطمون با ایشون برقرار شده. آقای دکتر کریمیان سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
سلام، درود بر شما، عرض ادب و احترام خدمت شما، عوامل برنامه و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
زنده باشید. خیلی متشکر. اهمیت زیرساخت در کسب و کار، هر کسی میخواد یه کسب و کاری را بندازه احتمالاً بایستی زمینه و ابزار و یه بخشش هم سخت افزار مورد نیازش رو فراهم بکنه. این موضوعی هست که ما در برنامه داریم راجبش صحبت میکنیم و قطعاً از نگاه و زاویه دید شما میتونه مطلب خیلی پخته تر هم بشه. در خدمتتون هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. در حوزه کسب و کار نظر بر این هست که هر کسی که میره سراغ راه اندازی کسب و کاری، هدفش این هست که در طولانی مدت اون کسب و کار رو ادامه بده و یک کسب و کار پایدار بسازه و بتونه این رو سالهای سال ازش کسب درآمد بکنه. در واقع نگاه اقتصادی این هستش که اگر شما یک سرمایه گذاری توی حوزه‌ای میکنید، بتونید بعداً از اون سرمایه گذاری و کسب و کار ارزش افزوده خلق بکنید. خب اگر ما این نگاه رو داشته باشیم، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به پایدار شدن کسب و کار خیلی کمک میکنه. در واقع وقتی شما ریشه محکمی داشته باشید، حوادث، بحران‌ها کمتر به شما آسیب میزنن. بنابراین اگر زیرساخت محکم و زیرساخت درستی کسب و کار داشته باشه، در بحران‌ها، در حوادث، در اتفاقاتی که براش پیش میاد، چه درون کسب و کار چه از بیرون این اتفاقات حادث میشن، اون کسب و کار بیشتر سر پا میمونه و زنده تر خواهد بود. بنابراین خیلی مهمه که ما به این مسئله با دقت خیلی زیادی و با ریزبینی و حساسیت و یه وسواس خاصی نسبت بهش تصمیم بگیریم و دقت داشته باشیم.
درسته. یه موضوعی که آقای دکتر وجود داره اینه که به هر حال هر کسی توی موقعیتی قرار میگیره و تصمیم میگیره که کسب و کاری رو راه بندازه، یک سری اطلاعات رو از محیط اطراف به دست میاره، اما شاید لزوما این همه اون چیزی نباشه که مورد نیازشه. حداقل خود من در یه مقطعی تجربه اینطوری داشتم، یعنی تصور میکردم اطلاعاتم راجع به حوزه‌ای که بهش علاقه‌مندم تو مثلا درش یه کار حالا اقتصادی رو انجام بدم کامل هست، اما وقتی که یه بازه زمانی حتی بسیار کوتاه هم که میگذره، متوجه میشیم که شاید نوع نگاه و زاویه دیدمون با واقعیت ممکنه که تفاوت بنیادین داشته باشه. اینجا چطور میشه اون اطلاعات، اون در واقع مجموعه نیازهای داده‌ای خودمون رو کسب بکنیم که اصطلاحاً شگفت زده نشیم، دوچار مشکل نشیم و با مانع جدی روبرو نشیم و همون ابتدای کار در واقع کار دوچار یه مشکل جدی نشه؟
من پیشنهاد می‌کنم که دو دسته از تجربه ها رو حتما قبل از شروع به کار بررسی کنیم، آدم ها رو ببینیم. یک دسته آدم هایی که تو این حیطه و زمینه کاری موفق شدن و یک دسته آدم هایی که تو این زمینه کاری موفق نشدن. معمولا اینطوریه که ما داستان های موفقیت رو میریم میخونیم، سرگذشتشون رو میبینیم، ولی اون دسته آدم های شکست خورده رو نمیریم ببینیم.
درسته.
و فکر میکنیم که خب اون مسائل خیلی مهم نیستن، یا حداقل برامون تو وهله اول جذابیت ندارن. خب هر کسی که میخواد کسب و کاری رو راه بندازه یه شوق و ذوقی داره که برم موفق میشم، حالا پولدار میشم یا یک اعتباری کسب میکنم، ولی دیدن اون طرف تجربه های شکست خورده خیلی میتونه کمک کنه. حالا یه آماری هست که آمارهای مختلفی میگن به ازای هر کسب و کار موفق نمیدونم 10 تا 20 تا 5 تا کسب و کار شکست خورده هست. پس ما میدونیم که تعداد کسب و کارهای شکست خورده بیشتر از موفقا هستن. و حالا طبق اون جمله‌ای که آقای ادیسون هم میگفت که من 99 بار فهمیدم چطور لامپ نسازم، ما باید راههای مسیرهای بنبست رو هم راجبش اطلاعات کسب بکنیم، که خب معمولا این اتفاق نمیفته و ما میریم سراغ نمونه های موفق و مسیرهای به اصطلاح الگوهای جذاب و محتملی که برامون رضایت بخش. اما به نظرم بررسی شکست خورده ها و افرادی که تو این زمینه به بنبست خوردن خیلی میتونه کمک کنه و دید ما رو واقعی تر بکنه.
چه اینطور. و حالا همین تجربه ها به دست میاد، گاهی اوقات ممکن هست که خیلی ها بتونن ازش کمک بگیرن، براشون یه عامل انگیزشی بشه، حتی از اون شکست خورده ها درس بگیرن و راه رو خیلی محکم برن. اما احیانا ممکن هست که افراد با دیدن مثلا اون شکست خورده ها اون اعتماد به نفسشون رو از دست بدن و تو همون ابتدای کار تصمیم بگیرن به اینکه ترک بکنن. از طرفی هم یه چیزی هم میدونیم، یه نگاهی هست که حالا به هر حال به ویژه رسانه‌ها هم دارن برش تاکید میکنن، اونم این که کمالگرایانه برخورد کردن با موضوعات مختلف مانع از اجرای اونها حتی در یک سطح متوسط میشه. اگه قرار باشه اینا رو کنار هم بگذاریم، نتیجه گیری نهایی کدوم میشه و چیست؟
ببین، من فکر میکنم اگه کسی واقعا علاقه‌مند یا مشتاق راه اندازی کسب و کاری باشه، یا حتی یک کسب و کاری داره میخواد الان توسعهش بده، یا اگر کسب و کارش دچار چالش شده و میخواد نجاتش بده، در هر سه تا سناریو، یعنی سناریوی راه اندازی، توسعه و نجات، اگر واقعا اون کسب و کاری رو ما بهش مشتاق باشیم، سعی میکنیم که همه این حالت‌ها رو کنار هم ببینیم، یعنی اون موفق‌ها رو ببینیم، ازشون انگیزه بگیریم، اون شکست خورده ها رو ببینیم، ازشون عبرت بگیریم، و خیلی هم دنبال یه شرط ایدئال نباشیم که در دام اون کمالگرایی نیفتیم. یعنی بالاخره آدم علاقه‌مند و مشتاق راه خودش رو پیدا میکنه و میدونه که باید چه کاری انجام بده. حتی اینو خدمتتون عرض کنم، اگر در طول مسیر هم بفهمه که تو محاسباتش، تو مطالعاتش، تو بررسیاش اشتباه کرده، سریع مسیرش رو اصلاح میکنه. مثلا یه مسابقه اتومبیل سواری شما در نظر بگیرین، اگر یه نفر از مسیر منحرف بشه، سریع خودش رو برمیگرده تو مسیر قرار میده. یا ما خودمون در روزمره از نرم‌افزارهای مسیری ها استفاده میکنیم، اگر یه جایی منحرف بشیم بلافاصله برمیگردیم به مسیر اصلی و سعی میکنیم در واقع مسیر رو اصلاح بکنیم. این یعنی اگر مقصدمون روشن و مشخص باشه، این اصلاح مسیر خیلی میتونه اتفاق بیفته و بارها ما میتونیم به مسیر برگردیم. اما اگر من مقصد روشنی نداشته باشم، نمیدونم که آیا این راهی که دارم توش میرم راه خطاییه یا راه نادرستیه، و ممکنه منابع و پولم و زمانم و انرژیم رو هدر بدم و آخرش هم برسم به بنبستی که ازش خبری ندارم.
چه اینطور. خیلی متشکرم از شما، ممنون از صحبتاتون، استفاده کردیم از صحبت جناب علی.
سلامت باشین، پیش بکنم،
خدا حافظ. دوستان و همراهان گرامی، در ادامه برنامه شب آفتابی همچنان گفتگوی خودم رو با آقای محمد حسن خالصی دنبال میکنم. 92 تا 93 به عنوان مدیر طراح یک حالا برند، نام تجاری هرچی، نشان تجاری هرچی،
مدیر طراحی که در تیم طراحی اون مجموعه بودیم و تو تیم مدیریت طراحیشون بودیم. 92 تا 93 یعنی دو سال
کار میکردید اونجا.
اونجا دیگه وارد داستان کفش شدیم. یه مجموعه بود که قدیمی بود توی شهر خودم زنجان، یه برندی بود و با یه برندی هم تو تهران داشت فعالیت میکرد از برندهای مطرح.
درسته.
بعد به عنوان طراح وارد مجموعه شدیم به همراه دوستم، همون دوستی که میگم کسی که با هم اصلا سال 90 با هم شروع کردیم به کار کردن.
خب من میخوام یه خورده از این فرآیند با هم صحبت بکنیم. چه جوری بود؟ یه سفارش کار مثلا به محمد حسن خالصی میدادن، میگفتن برو این کیف رو برای ما مثلا حالا یه ذره کاربردیش کن، این کلیت داستان برو کاربردیش کن، یا نه میگفتن طرحات رو بیار ما انتخاب بکنیم؟ کدوم یکی از اینا بود؟
تو مجموعه که بودیم نه دیگه، اصلا یه در اصل یک کلکسیون جدید از محصول رو قرار بود طراحی بکنیم برای فصل بهار مثلا.
آها.
و چیزایی که حالا تو بحثی که خودم یاد گرفته بودم توی اون برها خب خونده بودم، یه مقدار تو بحث رشته خودم علاقه من بودم به بحث استراتژیک دیزاین یا طراحی راهبردی. بعد در کنارش خب بحثای بازاریابی مارکتینگ اینا رو میدونستیم. اطلاعات میاد روی میز طراح و خب طراح هم کنار اون نفرات دیگه مثلا مثل مدیر بازاریابی یا مدیر فروش یا کسای دیگه کسانی اطلاعات رو بهش دادن، شروع میکنه روی اون موضوع طراحی میکنه. ما هم دقیقا فضامون توی مجموع همین بود،
طراحی میکنه یا گزینش میکنه کار خوبا رو دوباره تکرار کنه.
بعضی مواقع ممکنه گزینش بکنه و این بس
خیلی از کار ما الان تو بازار میبینیم شبیه همن،
کار پرفروش همچنان باید روی خط تولید باشه طبیعتا، این یه چیز متداوله. اما خب ما یه در اصل کلکسیون جدید میخواستیم، شروع میکنیم بر اساس اون موضوعی که داریم یا کانسپت یا مفهومی که داریم، ایده‌ای که داریم، شروع میکنیم بر اساس اون طراحی کردن. که وقتی میگم اون طراحی رو اتفاق میفته دیگه، حالا مثلا دیگه میشه انتخابی که مدیر مجموعه یا اون تیم مجموعه بخواد از بین طرحها انتخاب بکنه،
گزینش کنه
که یکی از کارها انتخاب، چند تا از کارها انتخاب بشه. 90 و 93 دقیقاً این کارو داشتیم انجام میدادیم. در کنارش با اون مجموعه قرار بود که بحث مدل سازی کفش رو هم داخلی کنیم داخل مجموعه، یعنی بیاریمش تو داخل مجموعه. برای همین باید ما مدل سازی کفش رو یاد میگرفتیم که شروع کردیم در اینش میگم مدل سازی کفش رو یاد گرفتن که
دوره گذروندی؟
نه دیگه، پیش استادکارایی که برای مجموعه تولید میکردن میرفتم، تحریکی میدادم و میرفتم پیششون که خب ببینم چجور مدل سازیش میکنن، نمونه رو چجور میسازن، بعد فراینداش چجوریه توی ساخت، که دکنش یاد گرفتیم دیگه.
یه داستانی که شاید حالا خیلی به چشم بخوره این هست که ما به ویژه توی صنعت کیف و کفش در کشورمون، نمیدونم حالا شاید درسته یا درست نیست، این دوست دارم شما بگید، خیلی مواقع میریم به سراغ برندهای معروف دنیا و میخوایم یه نمونه ای از اون رو کپی کنیم تو ایران تولیدش کنیم. متاسفانه بخش زیادیش اون کیفیت لازم رو نداره، یعنی شما میدونی کفش ظاهر شبیه اونه اما باطنش نه، یعنی شما همون کفش رو اگه پا کنی و مقایسه کنی با یه کفشی که اصل برند هست، از میزان در واقع راحتی که پا در اون کفش داره، نمیدونم رعایت اون اصولی که ممکن هست به ستون فقرات و کمر آسیب بزنه و خیلی چیزهای دیگه، بسیاری از نکات رعایت نشده. خیلی از دوستانمون هم یه خورده موضع میگیرن، یعنی بهشون برم ممکنه بخوره، یعنی من این واقعیت رو بگم، شده موردی که من مثلا عنوان کردم و اون فرد خیلی بر نتابیده، بهش برخورده، واکنشش مثبت نبوده. من سوالم این هست که طراحی هایی که انجام میدیم چقدرش بومیه، چقدر ما تونستیم خودمون خالق اون اثر باشیم، خالق اون کفش یا حالا کیف باشیم؟ حالا من کفشو گفتم چون این مثالی بوده برای خود من عینی پیش اومده. و چرا خیلی از کفشایی که ما تو همین کشور خودمون به ویژه اونایی که چرم هستن رو پا میکنیم احساس میکنیم که راحت نیستن. این کفش که داری میپوشی فکر میکنی انگار مثلا انگار یه چیزیش یا زیاده یا یه چیزی کم هست یا یه اندازه و سایز رو نمیدونم حالا قالبی که باید داشته باشه خیلی طبق در واقع انتظار نیست. یه خورده راجع به این موضوع دوست دارم به عنوان یه کارشناس که به هر حال الان دیگه نزدیک به 10 12 سال تو این فضا به صورت تخصصی هستی برای ما توضیح بدی که علت چیه، ایراد کار کجاست، ما توقعمون زیادیه یا واقعیت قضیه این هست که یه بخش کار ایراد داره.
ببینید مثلا بحث توقع نیست، یه اصطلاح داریم تو طراحی که آقا من طراحی مطلوب اونه که به نیازهای اولیه پاسخ بده.
درست.
من نیازم از استفاده بابت کفش چیه؟ محافظت از پا و پشتبندش. خب محافظت از پا میشه راحتی دست به استخونبندی بدن من آسیب نزنه دست. این چیز نیاز اولیه است، یعنی طبیعیه که این خواسته رو از یک کفش خواهم داشته باشیم ما. مسئله اصلی که اینجا هست صنعت کفش معضل بزرگی داره و این که البته الان خیلی داره کمتر میشه و این که به این سمت دارن میرن که بحث طراحی رو اضافه بکنن مجموعه ها به داخلشون، اما صرف طراحی رو اکثرا دارن رو بحث چیز میبینن، بیرون کفش، اون نمایی که از کفش میدیم، اصطلاحا ما میگیم رویه یا پستایی کفش، این اصطلاح دقیقا کارگاهیشه، توی اون میبینن، یک ظاهر رو میبینن، کمتر بحثای عمل کردی یا اصطلاح باز تخصصیش میشه ارگونومی پا رو براش مطرح میکنن، روش نگاه میکنن. حالا جالب ترش اینه که ما تو بحث سنتی کفاشی سنتیمون این چیز رو داشتیم قدیم، یعنی شاید 40 50 سال پیش استادکارای کفش که کفشا رو می‌ساختن اندازه پاها رو می‌گرفتن، یعنی مغازه‌های کوچیک یا کارگاه کوچیکی که بودن، یعنی چیز متداول بود بینشون، اندازه پای اون مشتری رو میگرفتن، اینجای استخون پاش مشکل داره، فلان مشکل داره، یه قالب بر اساس پای اون با چوب میتراشیدن، چیزی که الان ما توی کشورهای دیگه داریم میبینیم، همون کفشای دستدوزه به شدت لوکسی که توی مثلا که جایی مثل ایتالیا و فرانسه داره فروش میره، بر اساس اون استخون، بر اساس اون پای مخاطب یه دونه کفش، یه دونه قالب اولیه رو میتراشیدن با چوب و کفش رو بر روی اون قالب در اصل میساختن، بر اساس اون میساختن کفش رو. خب خروجیش چی میشد؟ شما یک کفشی داشتی که متناسب با پای تو بود، حالا هر مشکلی قرار داشتی قرار بود اون مشکلات پای تو رو رفع بکنه و فشار رو کم بکنه. چیزی که توی صنعت کفش توی 40 50 سال اخیر به این ور اتفاق افتاده اینه که این قسمت گم شدش و اون استادکارای قدیمی نیستن الان اکثرن، یعنی محدودن، به شدت محدودن، تو جایی مثلا تبریز میتونی تک و توک پیدا کنی، تو تهران میدونم مثلا یه زمانی یکی از این دوستان میگفت، یعنی خود اون استادکار میگفت توی مثلا قسمت مردونه سال 96 بود فکر میکنم به میگفتش که کلا 6 7 تا کارگاه این مدلی که کار سنتی طور کار میکنه مونده و طبیعتا تو هر کارگاه هم یه تعداد محدودی استادکار هست. همه گفت اون آدم قدیمی ها دیگه نیستن. وقتی این اتفاق نیفته و نباشن خود به خود اطلاعات جدید به اطلاعات به نفر بعدی
منتقل
نمیشه و خب گیر میکنه دیگه و طبیعتا نمیتونه کار مطلوب تولید بکنه. یعنی یه چیز طبیعیه، یه چیزی که میخواستیم. اما تو بحثی که طراح صنعتی اینجا میتونه وارد بشه، الان توی 6 7 سال اخیر بچهای طراح صنعتی دارن زیاد شدن روی بحث این حوزه، حالا من خودم هم دارم آموزش میدم به بچهایی که دوست دارن این داستان ماجرا رو، دوستان که با از این رشته وارد این حوزه دارن میشن، یه نکته رو باید فقط تو ذهنشون داشته باشن که روش سنتی ساخت همچنان تو ذهن یاد بگیرن، چون ترکیب این دو تاست که کارو درست میکنه، وگرنه اون میونه فقط توی حالت نرم افزار و ایده و یه طرح روی کاغذ نهایتاً، و اما اگر ترکیب بشه با روش سنتی و اون یاد بگیریم که کف چجوری کفاشی کنیم، کفش رو بسازیم، میتونیم ایده رو درست پیاده بکنیم. تو صنعتمون اینو الان خیلی ضعف داریم دیگه، اون بحثای علمی رو نداریم الان متاسفانه.
سال 93 گفتید که مجموعه خودم رو فعالش کردم، چی شد که تصمیم گرفتید مستقلا وارد یه فضای کاری شخصی بشی؟ چرا اونجا نموندید جایی که به هر حال مدیر با یه تیم طراحی داشتی، توی برند بودی، اون بخش زیادی از اون فرایند فروش رو میتونسته به عهده بگیره، عملا دست شما بازتر بوده، خیلی درگیر در واقع فضای نمیدونم پیدا کردن مشتری و اینجور موارد هم نباشید؟ چی شد که گفتید که خب نه الان دیگه خودم شروع کنم؟ جرقش از کجا اومد؟
اصلا هدف این بود که من بعد از اینکه تجربه رو به دست آوردم برم سراغ مجموعه خودم، چون
نظرت از اول همین
از اول اصلا همین بود، یعنی اصلا کلا ایده خودم هم این بود که مجموعه خودم رو میخوام فعال بکنم، چون میگم پدرم قبلا یه طوری دید، یه مدل دیگه کار داشت، بعد اخیراً خواستم من فضای کار خودم رو فعال کنم. جدای از اون سالا چون سه نفر بودیم، کلا دو نفری که البته زنجان، دو نفر بودیم تو شهر خودم بودیم اتفاقاً. اون دوست من خب ساکن تهران بود، دیگه رفت آمد برای سخت شده بود. خب. بعد کارگاه های تولیدی اصلی که ما باهاشون کار میکردیم و درگیر بودیم تهران بودن. درست. تو زنجان چیزی نبود و طبیعتا تصمیم گرفتیم برگردیم تهران و یعنی مشکلی با مجموعه نداشتیم به هیچ وجه. بعد از اون برم خب برادرم هم تهران، اونم طراحی صنعتی درگیر دانشگاه بود و ستایی با هم مجموعه رو فعال کردیم، استارت زدیم داستان رو.
و برادرت هم تجربه‌ای داشتن؟
طراحی صنعتی بود توشون هم
در حوزه کفش که
سال 90 وارد دانشگاه شد، سال 93 دیگه سالهای آخرش دیگه خب خود به خود پروژه های دانشگاهیش هم اومد از کنار ما رفتن جلو. بعد حتی مجموعه رو من و برادرم فعال کردیم، یعنی که چیز باشه. بعد اون دوستمون هم اضافه شد دوباره بعد کار رو بردیم جلو.
خب مجموعی که آماده شد و فعال شد چی جوری بودش؟ خورد راجبه کم و کیفش بگو، تعداد آدمایی که توش فعالیت میکردن، اینجا استاد کار داشتید، چی کار کردید که کار پیش بره و کیفیت باشه؟ خروج
طبیعتا باز اسمم فعال بودیم، چون باز باید تجربه کسب میکردیم. بین سال 94 تا 97 97-98 حالا خب برادرم بیشتر خب درگیر دانشگاه بودم و کنار هم بودیم، کارو می‌بردیم جلو. شروع کردیم این حوزه رو یک کمی روش بیشتر به اصطلاح چی میگم توش گشتن، ببینیم که چه خبره از بحث. مثلا چون من می‌خوام محصول تولید کنم، طبیعتاً باید برندسازی داشت بلد باشم. حالا رو برندسازی یه سری مطالعه و یه سری اطلاعات داشتیم، شروع کردیم پروژه‌های کوچیک گرفتن برای بحث برندینگ و برندسازی برای مجموعه‌های دیگه تو هر حوزه، اصلا نه فقط تو حوزه کفش، که اونجا به قول معروف تجربه کسب بکنیم. بعد کنارش پروژه های مختلف طراحی رو هم میگرفتیم. باش مجموعهمون مجموعه صرفا حوزه کفش نبود، یه مجموعه طراحی بود که حالا یک برندی زیر مجموعهش به عنوان تو حوزه کفش داشتیم، می‌خواستیم فعالش کنیم. به غیر از اون من سال 94 تا 97 هم حالا به یه اتفاقی استادکاری رو پیدا کردم که کفاشی سنتی می‌کرد. توی این سه سال با هم حالت شاگرد استاد رفتم پیشش، من بکنم هفته دو روزم و سه روزم و تو کارگاهش میگذروندم که کفاشیه رو یاد بگیرم ازش. بعد صرف فقط مدل سازی و طراحی نه، کل فرایند کفاشی رو بتونم یاد بگیرم ازش. و این استاد کار خدا رحمتشون کنه سال 1401 فوت کردن، اما تمام داستان کفاشی رو بهم یاد داد،
فوتوفن رو همه رو یاد گرفتی.
خودش هم گفت، گفت دوست دارم که بالاخره یکی یاد بدم این بمونه. حالا پسر هم نداشت، یه دختر داشت و طبیعتاً چون شغل پدریش هم بود، پدرش هم کفاش بود، این یاد گرفته بود از اون، دلم میخواد به یکی حداقل یاد بدم که من و برادرم دیگه این داستان رو کامل یاد گرفتیم. 98 هم با هم شریک شدیم توی کارگاه.
درست. کارگاه رو راه انداختید تا جایی پیش رفتید که تصمیم گرفتید یه نشان، یه برند تجاری مخصوص خودتون رو برای کفش داشته باشید. این ایدهش از کجا اومد؟ چرا تصمیم گرفتید این کار بکنید؟ اصلا چقدر زمینش فراهم بود؟ آدم وقتی میرسه به اون مرحله که بخواد تولیدش رو ببره به سمت یه نام تجاری، باید از در واقع خروجی کار یا مثلا از آیندهش یه چشم انداز روشنی داشته باشه دیگه. این اتفاق افتاده بود؟
اسم در اصل نشان تجاری برندمون سال 93-94 ثبت شده بود، یعنی کارش انجام دادیم. اما تا 96 من هیچ محصولی تولید نکرده بودم. پیش این استاد کارو داشتم کفاشی میکردم، یاد میگرفتم.
درست.
در کنارش خب همچنان دانشگاه ارشدم هم درگیرش بودم و پروژه های ارشدم هم کاملا رو حوزه کفش برده بودم جلو. یعنی من 2 سال ارشدم تمام درسای دانشگاه، چون درسامون به حالت پروژه‌ای بود، بلا استثنا همه پروژه تو حوزه کفش بود و هر پروژه ترم جدید ترم قبلی رو داشت تکمیل میکرد برام. یعنی کاملا رو این وضعیه برده بودم جلو.
خب
سال 96 یک تعداد محصول رو تولید کردیم بعد از اینکه من کارهای پایان نامه‌ام آماده کرده بودم، در از تست بازار انجام دادیم.
خب
انتهای 96 ما یک تست بازاری انجام دادیم
تو شهر خودتون یا تهران؟
توی هم کلان فرآیند کلان تو تهران بود، اما هم تو فضا مجازی هم توی یه سری فروشگاه، توی یه سری که نه دو تا فروشگاه، یکی تو تهران یکی توی شهر خودم زنجا.
درست.
یه تعدادی تولید کردیم دادیم ببینیم که با چه جوری شرایط و یه تست بازاری گرفتیم. یه 97 یه وقفه.
چطور بود تو مقطع؟
نسبت به چیزی که انتظار داشتم بد نبود، نمیتونم بگم خوب بود، اما در اصل ایراداتش رو پیدا کردیم که چیکار بکنیم که بهتر بشه داستان دیگه، یعنی چه جور بتونیم محصول رو بدیم بیرون. سال 97 یه وقفه اتفاق افتاد ناخواسته بین کارمون. بعد از اون 98 مجموعه دوباره فعال شد، همون ابتدای 98 و اون استاد کارمون هم اومد مجموعه ما و شریک شد با همون تو بحث تولید و کارگاه و اونجا قرار شد که حالا به بچه های بیشتری آموزش بدیم که بچه میگم آدم ها تعدادشون زیاد شد. من هم جدا از این خودم توی مؤسسه‌ای داشتم آموزش میدادم کفاشی رو، دست طراحی ساخت کفش رو. از اونجا به بعد دیگه محصول عمومی تر شد دیگه فروشش.
بسیار. امروز مجموعه خود شما داره صنعتی تولید میکنه یا مثلا ما کفش چرم دست دوست هم توسط حالا مجموعه شما داریم در واقع میبینیم؟ توضیح میدی راجع به این قضیه؟
مجموعه من تو هر دو تا حالت داره کار انجام
میده، یعنی هر دو بخش رو شما فعال نگه داشتید؟
خب. میگم توی تمام این مدتی هم که مجموعه داشت فعال بود و برند رو داشتیم کار میدادیم بیرون، یعنی تولید میکردیم، باز داشتم یاد میگرفتم و باز یه اتفاقی متفاوت نسبت به صنعت کفش ما بردیم جلو اینه که ما تو هر زمینه‌ای از کفش داریم کار انجام میدیم. از طراحی زیره کفش اتفاق داره میفته، کفش زنونه داریم تولید میکنیم، کفش مردونه داریم تولید میکنیم. کفش زنونه رو من تو همین تینی که مجموعه فعال بود، یعنی تو سال فکر کنم برای 1400 اینا بود، از یه استادکار 93 ساله رفتم کفاشی سنتی دستدوز زنونه پاشنه دار یاد گرفتم ازش برای اینکه بتونم اون مدل کار رو هم انجام بدم. بعد ایشون هنوزم داره تولید میکنه، یعنی یه آدم عجیبی که خدا حفظش رو کنه. بعد این کارا رو چون توی زمینه های مختلف دارم انجام میدم، تقریبا کارگاه کفاشی این شکل نیستن، یعنی شما برندهایی هم که میبینید محصولای متنوعی دارن اما هر کدوم از یه سری کارگاه ها دارن میگیرن، یعنی برون سفاری میشه تولید میشه براشون میاد. کارگاه تخصصی رو زنون است، تخصصی رو زنونه پاشنه داره. ما چنین چیزی رو تو مجموعهمون نبردیم جلو، یعنی اینکه ما تو همه مدل محصول رو تولید میکنیم. یه سری کالاهای صنعتیمون که مثلا مثل کتونی های ورزشی طور برای برندهای دیگه داریم تولید میکنیم، این یه قسمتش داخل مجموعه فعال بود انجام میشد، یه قسمتش رو برون سپاری میکردیم. بعد برای همین تو هر دو تا حالت داریم انجامش میدیم، یعنی چیز هست. یه قسمت کارم که کلا اصلا بحث طراحی و نمونه سازی برای مجموعه دیگه است، چون یه مجموعه
برای مجموعه دیگه هم دارید.
آره دیگه، میگم مثال زدم مثلا کتونی ورزشی تو برند من نیست اصلا، دو تا برند مجموعه، دو تا برندی بودن که کالای ورزشی تولید میکردن، کفش میخواستن داشته باشن، کارهای تولید کفششون رو به ما سپردن، طراحیش و تولیدش.
خب آخه یه نکته ای، حالا چون حوزه کفش ورزشی رو من یه کوچولو اطلاعات راجبش دارم، ذائقه مخاطب و مشتری ایرانی چه بخوایم چه نخوایم به سمت برندها و نامهای معروف دنیاست توی کفش‌های ورزشی. درسته.